بسم الله الرحمن الرحیم. درس علوم قرآن، استاد معرفت، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در آیاتی بود که گفتند منسوخ است ولی ما نپذیرفته ایم. حدوداً 220 آیه که ما از این 220 آیه یک چند تایش را برای نمونه انتخاب کردیم که برای دوستان روشن شود که بقیه هم از همین قبیل است. و علیهی فقس ما سوا هو. اون مقداری که انتخاب شده از این 220 آیه، ما شماره هاشو به شما الان میگیم که بعضیش را هفته قبل و بعضیش را هم این هفته، حالا به کجا برسیم نمیدونم، ولی ممکن است روی این شماره ها که الان عرض میکنم امتحان مثلا چند تا از اینا سوال بشه که چرا گفتن نسخ شده است و چرا ما نپذیرفته ایم. این سوال ممکنه رو این آیات که الان عرض میکنم بشه. شماها را یادداشت بفرمایید. از همین قائمت المنسوخات شماره 4، شماره 10، شماره 24، شماره آیه نی، شماره رقم بحثه. نوشتید 4، 10، 24، 26، 27، 31، 45، 52، 59، 64، 73، 73. آقا اینا خودشون شماره دارد. این شما مثلا همین لا اکراه فی الدین که ما اون هفته بحثی کردیم در صفحه 320، اما شماره بحثیش 24، نه شماره آیه. رقم تسلسلی از اول به آخره. حالا از اول عرض میکنم 4، 10، 24، 26، 27، 31، 45، 52، 59، 64، 73، 77، 79، 90، 92، 137، 180، 189، 200. این شماره ها تقریبا آیاتی است که انتخاب شده است که هم یه مقداری روش باید صحبت کرد و هم خوب روشن میکنه که کسانی که گفتن نسخ شده اشتباه گفتن و این آیات جزو آیات محکمه است. رسیدیم به این آیه شریفه که رقم بحثیش 26 صفحه 321 خود آیه 284 بود: ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. این آیه را گفتن منسوخ است، اون هفته هم عرض کرده. چرا؟ چون آیون گمون کردن که وساوس نفسانی، افکار درونی که احیانا ناخودآگاه به انسان رخ میده، ممکن است یه فکر شیطانی، یه نیت سوء برای انسان در ذهنش منقدح شود و روشن شود، اما رو حساب ایمانی که دارد جلوگیر میشه. یعنی المؤمنو ملجم، ملجم یعنی لجام و لگام، این افسارش محکمه. لذا یکی از صفات مؤمن این است که ملجمه، افسارش آزاد نیست. خب حالا ظاهر آیه این است که ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه، اون چی که در دل دارید چه اظهار بدارید و چه اظهار ندارید، ما شما را بر همون افکار سوء، بر همون افکار درونی محاسبه و مجازات خواهیم کرد. اینا فکر کردن این از طبق قانون عدل درست نیست، چون نوع این افکار ناخودآگاه برای انسان پیش میاد. بعض اوقات این طوره، خب اگر انسان بخواهد بر اینجور افکار مجازات بشه، یعنی معاقبه بشود بر امر غیر اختیاری و مجازات شود بر یک امری که در قدرتش نبوده است، در واقع تکلیف به ما لا یطاق است. لذا گفتن این آیه منسوخ است. ناسخش آیه شریفه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اینطور گفتند. ولی ما عرض میکنیم که نه، چنین نیست. آیه قبل محکم است، منسوخ نیست. چرا؟ چون آیه نمیخواد بگوید که ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه، این ابداع و اخفاء، ابداع و اخفاء عملی نیست. چون انسان از کوزه برون هرون تراوت که دروس، انسان اونجوری که فکر میکنه عمل میکنه، قانونشه. انسان طبق اون اندیشه‌ای که داره، اون برداشتی که داره از هستی، طبق فکر خودش، هر جوری که خودش فکر کرده، لذا انسان‌ها بر حسب همین اندیشه‌ها سطح عالی هستن یا در مراحل دانیه سیر می‌کنن، چون بستگی داره به اون برداشتی را که از هستی این برداشت کرده. اون وقت این معنای این که فکر ابراز شود، یعنی طبقش عمل شود. فکر اخفاء شود، یعنی طبقش عمل نشود. به این معنا بله اشکال وارد است. توجه کردید؟ چون اگر فکری داشته باشد و طبقش عمل نشود، چرا مجازات شود؟ ولی آیه ای را نمیگه. آیه میگوید شما که مجازات میشید بر اعمال، این مجازات بر اعمال مرتبط است به اون اندیشه‌ای که ورای این عمل داشته اید، چه بگویید چه نگویید. این اخفا و اظهاری که در آیه اخفا و اظهار قولیه، نه اخفا و اظهار عملی است. یعنی کسی یه عملی را انجام داد، خب حالا این عمل ریاءنه یا قربتن الالله، ای را کی میدونه؟ اون کسی که عالم بر خفایاست. ولذا شما روز قیامت بر این عملی که انجام دادید نمیتونید مطالبه بکنید، طلبکار باشید، مگر طبق همون اندیشه‌ای که داشتید. شما اگر فرض کنید به این که صدها ماشین کمک کردید به جبهه، اما برای خودنمایی باشد، شما استحقاق جزا و پاداش نیک ندارید. چرا؟ چون هدف شما رضای خدا، کمک به اسلام، کمک به جبهه و رزمندگان نبوده. غرض چی بوده؟ این بوده که در جامعه به عنوان یک مرد خیرخواه معرفی شوید. غرض این بوده. خب به این هدف رسیدی دیگه چی طلب کاری؟ تو غرضت این بوده که مردم تو رو بشناسن، یا آدم خیلی خوب هستی، مسلمون هستی، چه هستی؟ غرضت. نمیخوایم بگیم غرض شیطانی باشه ها، گاهی خود انسان اینجوریه، دلش میخواد مردم او رو به عنوان یه آدم مؤمن بشناسن. خب تو غرضت اینه، خب به این هدفم رسیدی دیگه، مردم تو رو به این شناختن، پس دیگه طلبکار نیستی. چون یک تاجر که یک تجارتی را دست میزنه به یک عمل تجارتی، خب یه قرضی داره، خب اگه به اون قرضش رسید دیگه از کسی طلب کار نیست که، اون سودی رو که میخواست بهش رسید، سود شما همین بود رسیدی بهش. لذا این است که اما اگر قرض شما اعلاء کلمت الله بود، پیروزی حق بر باطل بود، کمک به حق بود، اگه این باشد، خب این پاداشش این نیست که مثلا انسان رو به این بشناسن، نه، پاداشش چیز دیگه است که به او خواهی رسید. لذا روایاتی که میگوید انما الاعمال بالنیات، یعنی چه انما الاعمال بالنیات؟ یعنی مشخص عظمت یا دناعت عمل چیه؟ نیتشه. شما با چه نیتی عمل را انجام دادی؟ همون مشخصه. لکل امرئ ما نوا، نمیخواد بگه لکل امرئ ما نوا یعنی همون نیت، نه، یعنی مؤمن عملی را که انجام داد طبق همون نیتش پاداش میگیره. لکل امرئ ما نوا. و این که میگوین نیت المؤمن خیر من عمله، نه یعنی نیت مجرده، نه، یعنی مؤمن چون نیتش قصدش عالیه، همتش بالاست و والاست، و اصلا باعث و انگیزه او برای عمل همون نیتشه، همون قصدشه، اون عظمت داره. عملی که انجام داده ولو بزرگ باشه در مقابل اون قصد و همتی که در درون او وجود دارد چیزی نیست. این که میگن خیر من عمله، نه یعنی نیت کردن او از عمل کردنش بهتر است. خب اگه این طور است پس فقط نیت کنه، نه، اینا نیست. مؤمن عملی را که انجام میدهد چون از روی یک انگیزه ای انجام میدهد که اون انگیزه والاست، این مقصود. و نیت کافر شر من عمله، اینو همینه، چون یک نیت پلیدی داره که اون نیت پلید اهمیت داره، اون واداشته که این کار شر رو انجام بده. خود عمل شر ممکن است خیلی به حساب تأثیری نداشته باشه، اما اونی که جامعه رو به فساد میکشونه همون قصدی است و همون اندیشه ای است که در درون کافر جولان دارد، اوست که او را به یک موجود فاسد و مفسد فی الارض مبدل کرده، ولی ممکن است عمل خیلی گسترده نباشه. پس این روایات که در این باب گفته میشه معناش تماما این است، یعنی جلوگر عمل به نیت است که چگونه این عمل انجام شده. قال امیر المؤمنین علیه السلام، امیر صفحه 321، و بما فی الصدور یجاز المجازات، به اون چیزی است که در درون انسان جولان دارد. خیلی خوب، این مربوط به این آیه. خب بله، احتمالی قطعا همینه دیگه، این آیه به خطاب به منافقینه دیگه. آقا از این آیه استفاده شده که نیت اگر مخفی داشته شود یجاز العباد علیه، اینجور نیست، مخفی عملی، یعنی کسی نیت سوء بکنه، ولو منافق، ولو یه شخص منافق کافر نیت سوء کرد اما ترتیب اثر نداد به این نیت، این نیت هیچ به هیچ مربوط نیست. من ده ندیدم همچی رو بکره. خب بنده چون ادعای علم کنی میکنم، تا حدی که بنده تتبع کردم عرض میکنم. خب خب بله، اون تفضل او استحقاق نیست، تفضله، ما جلو تفضل خدا رو که نمیخواییم بگیریم، چون تفضل منافی با عدل نیست، اما بخواد مجازات کنه بر نیت منافی با عدله. ما صحبت از عدل میکنیم، قانون عدل. صفحه 322 شماره 27، فَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ. از این قبیل آیات در قرآن خیلیه. انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر، از اینجور آیات زیاد است در قرآن که ما در عرض این، چون به ترتیب سور ما بناس نقل بکنیم، این زیاد برخورد خواهد کرد، ملزه همینجا اولش فقط عرض میکنیم. این آیات چی میخواد بگه؟ این آیات نمیخواد نفی مسئولیت کنه از پیغمبر، نه، پیغمبر فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ الا لا يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. پیغمبر اکرم خودشو میخورد، ناراحت بود که چرا دعوتش تأثیر در این سنگ دلان نکرده، شاید قصوری در انجام وظیفه من بوده باشد، شاید من نتونستم درست تبلیغ کنم، شاید من کوتاهی کرده باشم، شاید من برخوردم با اینها درست نبوده، چرا اینا ایمان نمیارن؟ فلعلک باخع نفسک، یعنی خودتو باختی، خیلی ناراحتی. فلعلک باخع نفسک على ان لا یؤمنوا بهذا الحدیث. اسفا، این برای تمیز برای باخعونه، یعنی از روی تأسف خود را باختی. چرا؟ به تو چه مربوط؟ یعنی مسئولیت تو در حد تبلیغ است، یعنی تو باید وظیفه تبلیغی را کاملا انجام بدی، اما اینکه اینا ایمان بیارن ایمان نیارن، این از مسئولیت تو بیرون است. یعنی ما نخواهیم پرسید که چرا ابو جهل ایمان نیاورد، چرا ابو سفیان ایمان نیاورد، این را حتی سوال نمی کنیم. بله، اگر موری بود که شما باید دعوت کنی، سکوت کردی نکردی، این را خواهیم گفت که چرا نگفتی. اما چرا نپذیرفتند، این تو بازخواست نخواهی شد. این آیات فقط برای جنبه تسلیت خاطر شریف پیغمبر است که پیغمبر اینقدر خودشا نخوره، اینقدر ناراحت نباشه. ولذا از این قبیل آیات در قرآن زیاد است. انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر، این تو که سلطه نداری، که تو که نمیتونی به زور یک کافری رو مؤمن بکنی، که زوری نیست، امکان نداره. لست علیهم بمسیطر، انما انت مذکر، تو فقط یک شخصی هستی که باید به نحو اتم تذکیر و تبلیغ انجام بدی. و این رو داری میدی دیگه، چته؟ چرا ناراحتی؟ از این آیات در قرآن زیاده، باید متوجه باشید. ولذا این که بگیم این آیات منسوخه، آقا همش اشتباهه. نوعاً آقایون تمام این آیات رو گفتن منسوخه منسوخه. آقا چیش منسوخه؟ خب این بعد میریم سر آیه صفحه 323 آیه 31. چرا؟ فقتل المشرکین حیث وجدتموهم. آخه چه ربطی به این آیه داره؟ بله، اینا خیال کردن که پیغمبر مسئول تبلیغ هم نیست، هیچی، اینجوری که نیست. بله، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ای مؤمنین، با تقوا باشید اون گونه که باید باشید. اتقوا الله حق تقاته، یعنی چگونه باید انسان در مقابل خدا با تقوا باشد، باید همون گونه تقوا پیشه کنید. خیلی خوب، این خیلی مشکل است. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، باید این حیات را به درود نگویید مگر اینکه با حالت ایمان. خب این جور آیات اصلا یه بحث است که اینا تکلیفه، واقعا اینا تکلیفه یا اینها ارشاده. این آقایون خیال کردن اینا تکلیفه، وقتی تکلیفه، تکلیفه به ما لایطاق است، ولذا قال ابن عباس لما نزلت شق ذلك على المسلمين وانزعجوا، یعنی ناراحت، انزعاجا عظیما، وقالوا يا رسول الله صلى الله عليه واله ومن يطيق ذلك، فنزلت فاتقوا الله ما استطعتم، فنسخت يا نسخت این آیه آیه اولا را. اما شما با اون مقدماتی من عرض کردم معقول هست که بگیم منسوخه؟ نه. چرا؟ به جهتی که مگر اون آیه تکلیف به ما لا یستطاع بود که این آیه ناسخ او باشد؟ مگر حکمت الهی اجازه می دهد که تکلیف به ما لا یطاق شود؟ خدا حکیم است، خدا یک پادشاه ظالم نیست، یک ملک بی پروا نیست. اون اولین صفت او مسئله حکمته که تمام فیوضاتش از همین صفت تراوش کرده. خدا حکیم است، حکیم مگر تکلیف به ما لا یطاق میکند تا بعد مسلمان ها صداشون در بیاد که بابا این تکلیف ما لا یطاقه؟ نعوذ بالله. خدا پشیمون شد دید ای راست میگن، پس خوب تکلیف رو عوض کنیم. اصلا کسانی که اینجور حرفا رو میزنن مثلی که اصلا راجع به مقام الوهیت چیزی نمیدونن، اصلا شرایط تکلیف رو اصلا مثلی که اطلاع ندارن. چون قدرت عرض کردیم شرط عقلیه، یعنی چه بگوید ان استطعتم چه نگوید، این شرط هست. مثلا وقتی که میگوید اقیم الصلاة آت الزکا حجو، همش تو دلش ان استطعتم ان استطعتم ان استطعتم، این توش هست. ولذا اگر ما امرتکم بشیء فأتوا به ما استطعتم، این ارشاده، صرفا ارشاده. چرا؟ چون خود عقول گویای این حقیقت هست و پیغمبر اکرم هم به عنوان اینکه رأس العقلا است فرمایش فرموده است، نه به عنوان انه مشرع، نه، به عنوان انه احد العقلا و رأس العقلا است، به این جهت فرموده. لذا پس تکلیف اول تکلیفی نباید باشد که با این جور آیه ها نسخ بشه. تکلیف اول این است یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. تقوا چیه؟ خود تقوا، تقوا یه دفعه عرض کردم اجمالا و بازم عرض میکنم، تقوا یعنی تعهد، تقوا یک امر ایجابی است نه امر منفی است. پرهیزکاری که معنای تقوا کردن، نه، این معنای تقوا نیست. تقوا این نیست یعنی پرهیزکار باشید از محرمات، نه، این فقط جنبه منفی تقوا را معنا کردن. نه خیر، تقوا یعنی تعهد، یعنی انسان مواظبت بکند بر کارهای خود و طبق قانون انجام بده. لذا نماز خوندن تقواست. چرا؟ چون عمل به قانونه. یعنی ما بخوایم ساده ساده سادهش بکنیم، تقوا متقی یعنی کسی که ملتزم است به قانون عمل کند. این که میگن پرهیزکاری، این لازمه تقواست. چون کسی که ملتزم است به قانون عمل کند، این قطعا پرهیزکار خواهد بود، چون محرمات مرتکب نمیشه، چون خلاف قانونه. تقوا یعنی تعهد، یعنی انسان در وجدان خودش فی ما بینه و بین الله، برای شرف انسانیت خودش، برای قیمت ایمان خودش، برای ارزش بیعتی که کرده، این تعهد داشته باشه. تو بیعت کردی، آیا برای بیعت خودت ارزش قائلی؟ اگه قائلی تا با تقوا هستی. خب کسی که بیعت کرد یعنی چه؟ یعنی مطیع باشد کاملا. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، یعنی پابند باشید به اون چه که تعهد داده اید. حق تقاته یعنی کاملا، مثل اون کسانی نباشید که جعل القرآن عظیم، یؤمنون به بعض و یکفرون به بعض. خداوند می فرماید کسانی که التقاطی میخوان بشن، یعنی بیان از توی احکام الهی، از قوانین، از شرایع مقداری را انتخاب کنن، بپسندن، ما بقی را بذارن کنار. این خداوند می فرماید برای چنین افرادی ما در نامه عملشو می نویسیم کافرون محض. چرا؟ خدا تو روایت داره اینا، خدا می فرماید تو اون مقداری رم که انتخاب کردی نه برای امر ما بوده است، برای انتخاب خودت بوده، چون مطابق هوای نفست بوده، پس اون هم باز به ما ارتباط نداره. یعنی شما نماز را میخونم چون واقعا خوب چیزیه، روزه نه نمیگیرم، نماز خوب چیزیه، روزه را میگیرم چون خوب چیزیه، نماز نه. ببینید شما میگیم پس روزه را نه برای چون خدا واجب کرده است، نه از این جهت است، پس اونیم که انتخاب کردی برای خدا نبوده. بشمار شود که ما یه مرتبه در عراق، وقتی عراق بودیم، رو به کرکوک یه مسافرتی داشتیم، یه عده جوان بودن، اینا توی قطار، وقت نماز شد، قطار ایستاد، فقط شوفر و راننده قطار نماز خون اومد پایین و ما چند تا آخوند بودیم، پنج تا بودیم، اومدیم پایین نماز خوندیم و یه پیر مرد دیگه هم بود. این جوان ها تمامشون از اخوان المسلمین بودن، از دعات حزب اخوان المسلمین زمان جمال عبدالناصر. اینا خیلی قوی بودن، خیلی هم داغ بودن، با ما بحث میکردن زیاد. اینا وقتی که برگشتیم و قطار حرکت کرد، من به اینا گفتم شماها که داعیه اسلام دارید، شما که به عنوان اخوان المسلمین الان دارید مبارزه میکنید، شما چرا نماز نخوندید؟ گفتن هدف ما اکنون پیاده کردن اساس اسلامی است. اینجور اعمال را گذاشتیم برای بعد. خلاصه این معنای اسلام نیست. این توجه می‌فرمایید؟ خداوند می‌فرماید تو اگه متعهدی، تو اسلام را پسندیدی، بیعت کردی، باید به همه احکامش گردن بنهی، و الا خب اختیار خودت داری، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، کسی اجبار نکرده کسی را. پس این آیه شریفه این مطالب را داره عرضه میکنه. این چه ارتباط داره مسئله نسخ به مسئله قدرت؟ مگر قدرت شرط شرعیه که حالا ما بگوییم کذا و کذا؟ ولذا این آیه نه منسوخ است و نه چیزی، بلکه محکم هم هست. عرض کنم آیه دوم عین آیه اوله، چون عرض کردم قدرت شرط عقلیه. شرط عقلی معناش این است قرینه متصله حساب میکنن دیگه، قرائن عقلیه را قرائن متصله حساب میکنن. یعنی این آیه دوم همون آیه اول داره میگه، منتها اون آیه اول متویس احاله بر عقل، این آیه ظاهر کرده، ولی این آیه دوم ارشادی محضه. آیه اول هم ارشادیه، چون اتقوا الله مثل اطیع الله و اطیع الرسول میمونه، اطیع الله و اطیع الرسول حکم ارشادیه، تکلیف نیست. و لذا عرض میکنیم آیه اول تکلیف نیست، ارشاده. آیه دوم هم تکلیف نیست، باز ارشاده. و لذا تا این که بخوان نسخی در بین باشه. اگه وقت هست یکی دیگه هم بخونیم. صفحه 331 شماره 45 قال تعالى ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. به شما عرض شود به این که این آیه مضمونش این است که اگر مسلمان ها گناهی مرتکب شدن، بعد پشیمون شدن، آمدن پیش تو و گفتن که ما گناهی کردیم، البته لازم نیست بگن چه، و از شما خواهش کردن، این از پیغمبر اکرم، که از خدا طلب مغفرت کن برای اونها، تو اجابت کن این درخواست اونها رو، اجابت کن و برای اونها استغفار کن. الانم که خداوند قسمت کند در زیارت حضرت رسول همین جمله هست که به پیغمبر خطاب میکنی که من بنده گناهکار آمده ام حضور شما و درخواست من این است که شما برای من از خدا طلب مغفرت کنی. این آیه در واقع موضع شفاعت پیغمبر را میخواد اثبات کنه، چون معنای شفاعت از کلمه شفع که به معنای جفت گرفته شده است، که آن معنی زوج جفت. ببینید شفاعتی که، حالا من نمیخوام بحث شفاعت بکنم، شفاعتی که در اسلام مطرح است اینه که انسان کاملا تهی دست نباشد، یک چیزی داشته باشه، حداقل ایمان، اینا به شرطی که حفظ کرده باشه. خلاصه انسان اگر خودش چیزی دارد اما اون چیزی را که خود دارد قابل عرضه نمیداند، برای اینکه متاع خود را بتواند عرضه کند و در مقابلش پاداشی بگیرد، او را مقرونش میکنه به یک شخصیتی که دارای جاه و مقام است در حضرت باری تعالی. شما معصیت کردی، بسیار خوب، پشیمانی، حالا میخوای توبه کنی، اما میترسی این توبت مقبول درگاه الهی قرار نگیرد، ولی میدانی که اگر مقرون با توبه تو، مقرون با استغفار تو، استغفار پیغمبرم با او توأم شود، خداوند حتماً این دعا را مستجاب می کند. این معنی شفاعت است که این آیه درست موضع شفاعت کردن پیغمبر را روشن می کنه. می فرماید ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤو که میان خدمت شما، فاستغفر الله، خودشون، این اول چیز خودشونه، اول خودشون باید استغفار کنن، خودشون طلب آمرزش کنن از خدا، منتها پیغمبر را هم شفیع قرار دهند. فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول وقت لوجد الله توابا رحیما. این مقام شفاعت پیغمبر را اینجا قشنگ روشن کرده. این آقایون خیال کردن که این ولو انهم اذ ظلموا انفسهم یعنی مشرکین. خب یعنی خداوند در این آیه وعده داده که مشرکین اگر استغفار بکنی تو براشون دیگه اون فاستغفرو را یادشون رفته این آقایون، چون مشرکی دیگه استغفرو نداره. خیال کردن که آیه اول همین آیه که الان خوندیم، خیال کردن که میگوید اگر تو برای مشرکی استغفار بکنی ما اجابت میکنیم، ولذا آیه بعدی اومده استغفر لهم او لا تستغفر لهم لن يستقبل ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم. این مربوط به این آیه نیست. این آیه به شما ارشاد به این که مربوط، یعنی آیه دوم مربوط به مشرکین است. من مات علی الکفر، چون کسی که مات علی الشرک این لا یغفر له ابدا. بله، ولی اون آیه مربوط به کسانی است که ایمان آوردن، گناهی کردن، متوجه شدن که کار بد کردن، حالا میخوان راه بازگشت پیدا کنن، یک وسیله میخوان. یا ایها الذین آمنو، بله جملهش یادم رفت، بعد میخوان وابتغوا الیه الوسیله، یعنی ما باید همیشه برای تقرب به درگاه الهی یه وسیله پیدا بکنیم که یکی از وسایل شفیع قرار دادن است. پس این آیه هم جزء آیات منسوخه به شمار نمیاد. خب به شما عرض شود که بحث آینده جزوه میارن، بنا بود امروز جزوه رو بیارن که ما انشالله در بحث آینده دیگه از چیز شروع کنیم، از بحث تحریف انشاءالله مفصل بحث بکنیم. و صلی الله علی محمد. جلد 4 میشه.